زبج یو دیرش دقیقې شوې. جاوید فیضی راغی د یو نیم ساعت لپاره به په ترجمه مهم خبرونه درته واروي. جاوید سار بخیر.
تشکر امید زهیرمل. شنونده های عزیز سلام بر شما و بر مجله خبری امروز صبح خوش آمدید. سازمان جهانی صحت از جان باختن صدها تن و بستری شدن هزاران تن دیگر در نتیجه بیماری های تنفسی در جریان زمستان امسال در افغانستان خبر می دهد. در گزارش WHO که دیروز 23 فوریه نشر شد، آمده که از آغاز فصل سرما شمار بیماران مبتلا با مشکلات تنفسی افزایش یافته، علت هم سردی هوا دانسته شده است. در ادامه آمده که از اول جنوری سال 2024 در تمامی 34 ولایت افغانستان بیش از 286 هزار تن به بیماری های تنفسی مبتلا شدند و از این میان آنها در مجموع 668 تن جان باختند. سازمان جهانی صحت همچنین گفته که بیش از 63% از بیماران کودکان زیر 5 سال و نزدیک به 50%شان زنان بودند. نهادهای مدد رسانی پیش بینی کرده بودند که بنابر مشکلات اقتصادی افغانستان امسال با زمستان دشوار روبرو خواهد بود. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان میگوید که نشست دوحه بار دیگر روشن کرد که جامعه بین المللی محل برای ثبات اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق افغانها به ویژه برای حل رنج و درد دختران این کشور است. رینا امیری صبح امروز در صفحه اکس خود با اشاره به بحث های صورت گرفته در دوحه نوشته است که در این دیدار نمایندگان جامعه مدنی افغانستان یک صدا گفتند که جامعه جهانی در ارزیابی امنیتیش وضعیت زنان افغانستان و در بحث‌های در مورد این کشور به ارزش مشارکت زنان و جامعه مدنی توجه کند. پیش از این نیز توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفته بود که همه در مورد منافع مشترک در افغانستان اجماع قوی دارند. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام دو تن توسط طالبان در غزنی این اقدام را غیر قابل تحمل، توهین به کرامت انسانی و نقض قوانین و موازین بین المللی خوانده است. در اعلامیه‌ای که اواخر شب گذشته از سوی عفو بین الملل در بریتانیا منتشر شده، نبود محاکمه عادلانه تحت حاکمیت طالبان را یک نگرانی جدی گفته و افزوده که مقامات طالبان باید فوراً اعدام و سایر مجازات های ظالمانه را متوقف کنند. در این اعلامیه به نقل از لویا ساکاردی معاون منطقه‌ای جنوب آسیای این سازمان گفته شده که اکنون زمان آن است که جامعه جهانی و سازمان ملل به دلیل نقض آشکار حقوق بشر طالبان را تحت فشار قرار دهند تا به آنها اطمینان داده شود که حفاظت از حقوق بین المللی در افغانستان محترم شمرده می شود. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که دو تن را به جرم قتل در غزنی اعدام کرده است. قرار است که تیم الف کرکت ابدالیان در ماه اپریل امسال برای بازی با تیم الف سریلانکا با آن کشور رود. کرکت بورد افغانستان میگوید که قرار است دو تیم 5 بازی یک روزه و 1 بازی 4 روزه را برگزار کنند. این بورد در یک خبرنامه که شب گذشته 23 فوریه نشر کرد گفت که سلسله بازی ها میان تیم های الف ابدالیان و سریلانکا در 28 اپریل آغاز می شود و تا 14 می ادامه می یابد. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله از بازی ها در برابر سریلانکا به میدان رفت که در آن جریان 1 بازی تست، 3 بازی 1 روزه و 3 بازی 20 اوره انجام شد. تیم ملی کرکت افغانستان در آن سلسله از بازی ها درخشش خوب نداشت. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان بررسی گسترده تخطی های حقوق بشری در قلمرو فلسطین و اسرائیل شده است. ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر دیروز 23 فوریه در یک اعلامیه گفت مسئولیت از مجازات ادامه یافتن نمی تواند و باید حسابدهی و پاسخگویی وجود داشته باشد. او همچنان خواهان پایان یافتن فوری جنگ میان فلسطین و اسرائیل شده است. جنگ هنگامی در اکتبر سال گذشته آغاز شد که گروه حماس بر خاک اسرائیل هجوم برد، اضافه از 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است میگوید در حملات اسرائیل تا اکنون نزدیک به 30,000 تن در این شهر کشته شدند. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که تا پایان سال 2023 بیش از 7 میلیون تن از شهروندان افغانستان در 4 کشور همسایه پناه گرفتند. علت اصلی پناه بردن افغانها در کشورهای همسایه چیست؟
شهروندان افغانستان فعلا از حقوق بسیار اساسی و ابتدایی خودشان محروم هستند و بسیاری دیگر از جنبه های اساسی حقوق بشری آنهایی هست که فعلا شهروندان افغانستان از او مستفید نیستند.
سازمان جهانی صحت سال جاری میلادی را سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خوانده است. این سازمان با نشر گزارش گفته که مردم افغانستان با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که امروز 24 فوریه از تهاجم ناموجه نظامی روسیه بر اوکراین 2 سال گذشت. در آستانه این روز ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های تازه را بر روسیه اعلام کردند. و شماره از دستفروشان در شهر کابل شکایت میکنند که با بدرفتاری از سوی شاروالی کابل تحت کنترل طالبان روبروند.
لجایی که کار ما میشه در یک جایی دن مدرسه یا یک جایی دادشار و بازار در لب سرک ما را نمیمانند، جایی میبره که در اوجه کار نیست، دیگه نیست، گپ تا گوش نمیکنه.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 5 حوت 1402 شمسی برابر است به 24 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که تا پایان سال 2023 بیش از 7 میلیون تن از شهروندان افغانستان در 4 کشور همسایه پناه گرفتند. در گزارشی که یونیسف دیروز 23 فوریه نشر کرد، آمده که طولانی شدن بحران افغانستان باعث بیشترین فرار پناهجویان از کشورشان شده است. این نهاد همچنان برای رسیدگی به پناهجویان افغان در کشورهای همسایه خواهان افزایش منابع مالی شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
میلیون ها شهروند افغانستان در نتیجه ادامه بحران در کشورشان مجبور شدند راه رفتن به کشورهای همسایه را برگزینند. یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل متحد دیروز در گزارش از آمار تازه خبر داد و گفت که تا 31 دسامبر پارسال 7.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه بردند. به گفته یونیسف آمار رسمی در مورد درخواست پناهندگی افغانها در ترکمنستان که همسایه دیگر افغانستان است وجود ندارد. در ادامه گزارش آمده که بیشترین پناهجویان افغان به دلیل امنیت و مسئولیتشان مجبور به ترک افغانستان شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزوده که بیشترین پناهجویان افغان در پاکستان و ایران پناه بردند، دو کشوری که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند قانونی را سرعت بخشیدند. پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند را آغاز کرد و بر اساس آمار یونیسف بیش از 500 هزار تن در این مدت به افغانستان بازگشت داده شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR هم گزارش داده که میان ماهای جنوری تا نوامبر سال گذشته حدود 631 هزار تن از افغانها از ایران اخراج شدند و یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. این سو وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار داده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بیش از 2.8 میلیون تن از پناهجویان افغان از کشورهای مختلف به گونه اجباری اخراج شدند و یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، افغانستان پس از سوریه با داشتن 6.1 میلیون پناهجو در بیرون از این کشور در جایگاه دوم در جهان قرار دارد. اما این آمار به اکتبر سال گذشته برمیگردد، انگامی که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند از پاکستان آغاز نشده بود. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2023 خان کمک 66 میلیون دلاری برای رسیدگی به کودکان افغان، خانواده هایشان و کشورهای میزبان شده بود، اما از کاهش 14% این کمک از سوی تمویل کننده ها خبر داده است.
افغانستان در فهرست کشورهای با بیشترین پناهجو در جایگاه دوم قرار دارد. بر اساس آمار تازه صندوق کودکان سازمان ملل متحد، بیش از 7.7 میلیون تن از پناهجویان افغان تا اخیر سال 2023 در پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان به سر میبرند. یونیسف گفته که بیشترین پناهجویان افغان به دلیل امنیت و مسئولیتشان مجبور به ترک افغانستان شدند. جاوید نعیمی در این مورد با شگوفه غفور فعال امور پناهجویان در بلژیم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که علت اصلی پناه بردن افغانها در کشورهای همسایه چیست؟
به باور ما اولا این که عوامل پناه بردن به کشورهای همسایه فعلا بسیار واضح هستند و نیاز به توضیح چندان ندارند، ولی اگر بازم نگاه بکنیم این عوامل چند بودی هست، یعنی تنها یک عامل نیست که باعث مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای همسایه شده. مهمترینش این که شهروندان افغانستان فعلا از حقوق بسیار اساسی و ابتدایی خودشان محروم هستند و این حقوق شامل داشتن حق هویت، داشتن حق تحصیل و آموزش و آزادی های شخصی و فردی و بسیار دیگه از جنبه های اساسی حقوق بشری آنهایی هست که فعلا شهروندان افغانستان از او مستفید نیستند و خب این شرایط از لحاظ حقوق بشری، بحران انسانی و بحران بشری در افغانستان شمرده میشه.
خب و بیش از 7 میلیون پناهجو خیلی آمار تکان دهنده است، یعنی این همه با تهدیدها و محدودیت‌های طالبان مشکل اقتصادی در افغانستان روبرو هستند.
یک مورد اساسی این است که مهاجرت یک روند غیر قابل توقف است، یعنی اینکه ما نمیتونیم و در طول تاریخ هم کسی نتونسته روند مهاجرت رو متوقف بکنه. انسان ها با در نظر داشت شرایط مختلفی که در کشورهای مختلف جهان وجود داره اقدام به مهاجرت میکنند و این روند بسیار یک روند طبیعی شمارده میشه. حالا اینکه این آمار بسیار چشمگیر هست مشخصا به علت شرایط موجود در افغانستان هست و خب از یک طرف دیگه میشه گفت که پیشرفت هایی که در چند سال اخیر در افغانستان وجود داشته و بلند رفتن سطح آگاهی و دانش شهروندان باعث شده که دیگه قناعتی به شرایط فعلی نداشته باشند و این نافرمانی از اثر آگاهی و فهم و شعور و شجاعت این شهروندان هست. برای همی مشخصه که با وجود شرایط فعلی، با وجود حکومتی که هیچ گونه سهولت های اجتماعی و خدمات اجتماعی و آرامش و حقوق شهروندی را بر شهروندانش فراهم نمیکنه، مهاجرت بسیار یک روند طبیعی شمرده میشه.
بسیاری از پناهجویان به صورت غیر قانونی به کشورهای مختلف پناه میبرند. با باور شما به کدام امید و به کدام آینده دلگرمی دارند؟
طبیعت بشری این است که ما همیشه در تقلای ساخت آینده بهتر هستیم و اصلا اساس پیشرفت جهان، اساس تمدن، اساس این که تکنولوژی در حال پیشرفت از شهرنشینی رشد داشته و غیره و غیره، همه اینها اساسش این است که انسان آینده بهتری را میخواهد و این شهروندان افغانستان از این قاعده مستثنا نیستند و با در نظر داشت شرایط فعلی مشخص است که حداقل ترین چیزی که شهروندان افغانستان به خاطر او دست به مهاجرت میزنند و یا اقدام میکنند داشتن حقوق اساسی انسانی هست، زندگی در یک جامعه با صلح و ثبات و پایدار هست و خب این که در جامعه افغانستان فعلا شهروندان از حقوق اساسی خود متاسفانه بی بهره هستند، این خودش یک دلیل بسیار واضح و روشن هست برای مهاجرت. آینده ای که شهروندان افغانستان و حالا کسانی که مهاجرت میکنن به او دلگرم هستند، یک آینده روشن و باثبات‌تر هست نسبت به شرایطی که در او زندگی میکنن. و خب همونطور که گفتم، حداقل ترین چیزی که در این آینده میبینن ثبات داشتن حقوق اساسی فردی و انسانیشان، کرامت انسانیشان و آزادی و هویتشان است.
شگفه غفوری فعال امور پناهجویان در بلژیم بود که در مورد دلایل پناه بردن افغانها در کشورهای همسایه این کشور صحبت می کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت سال جاری میلادی را سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خوانده است. این سازمان با نشر گزارش بروز پنجشنبه گفته که مردم افغانستان با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند. در این حال شماری از مردم هم در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند به خدمات مناسب صحی دسترسی ندارند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
همزمان با هشدار سازمان جهانی صحت مبنی بر این که سال جاری میلادی سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خواهد بود، شماری از افغانها نیز میگویند که به خدمات مناسب صحی در این کشور دسترسی ندارند. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که افغانها یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل میکنند و با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند، آنچه که حکومت طالبان پیش از این رد کرده است. با گفته این سازمان، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تعداد افراد نیازمند در نزدیک به 3 سال گذشته از 18.4 میلیون به 23.7 میلیون تن افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود سال 2024 سال پرچالش باشد، زیرا سیستم صحی افغانستان هنوز تحت تأثیر سرمایه‌گذاری کم و مشکلات اقتصادی در همه سطوح است. شماری از مردم هم در ولایت‌های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به خدمات مناسب صحی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. یک بانو از ولایت بلخ و یکی هم از ولایت سمنگان که نخواستن نامشان در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
مزار شریف ولسوالی مغزار زندگی میکنیم. منطقه زندگی میکنیم که مرکز صحی وجود ندارد. من طفل 1.5 ساله دارم، سوء تغذیه است. خودم هم خیلی ضعیف هستم. همان اندازه پولی ندارم که کرایه موتر بدهم تا خود را مرکز صحی برسانم تا خود و طفلم را درمان کنم.
مشکلات در دستان ها بیشتر می باشه اینجا دست. از این سیاه کم از دستان ها میلی دستان هست یکی نمی باشم. اگر مشکلات صحی که بوجود می آده دستان هست بایدر باشیم که ما در اونی مرکز مراجعه بکنم تا این
آنان در حال با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند که سازمان جهانی صحت همچنان در گزارش تازه خود افزوده که با کمبود بودجه روبرو است و برای تکمیل کردن بودجه 423 میلیون دلاری برای افغانستان در سال 2024 و 2025 به 352 میلیون دلار نیاز دارد. اما قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، نزدیک به یک ماه قبل در یک نشست خبری در کابل بدون نام بردن از سازمان خاص، گزارش ها در پیوند به موجودیت مشکلات در بخش صحی افغانستان را نادرست و تبلیغات بر ضد حکومتشان عنوان کرده بود. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که برای بهبود سکتور صحت در افغانستان تلاش می کند. این در حال است که روز یکشنبه هفته جاری سازمان جهانی صحت گزارش داد که در ماه جنوری سال جاری به حدود 345 هزار تن در افغانستان خدمات فوری صحی ارائه کرده است. این سازمان پیش از این گفته بود که 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی می کنند که به امکانات و خدمات صحی دسترسی ندارند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 24 فوریه از تهاجم ناموجه نظامی روسیه بر اوکراین 2 سال گذشت. در آستانه این روز ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را بر روسیه اعلام کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که با تحریم‌ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بداند که اشغال کشور دیگر چنین پیامدها دارد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
2 سال از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین گذشت، تهاجمی که هزاران قربانی و صدها هزار آواره بر جای گذاشته. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز به همین مناسبت در یک اعلامیه تحریم‌های تازه که بیش از 500 مورد را در بر می‌گیرد اعلام کرد. بایدن گفت که تحریم‌ها به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین و مرگ الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین بر مسکو به اجرا گذاشته شده. جو بایدن افزوده که افراد دخیل در زندانی کردن ناوالنی شامل تحریم ها می شوند. همچنان صنایع مالی و دفاعی روسیه و شبکه های تدارکاتی آن کشور در تحریم ها شاملند. رئیس جمهور آمریکا از مجلس نمایندگان کشورش هم خواسته تا کمک 61 میلیارد دلاری با اوکراین را تصویب کند. این لایحه بنابر مخالفت دموکرات ها و جمهوری خواهان از چند ماه به این سو در کنگره باقی مانده. این سو نماینده های جمهوری خواه می گویند که لایحه را تصویب نمی کنند. اتحادیه اروپا هم دیروز به مناسبت 2 سالگی تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تحریم های تازه را بر مسکو اعلام کرد. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه گفت که با تحریم ها برای محدود کردن بیشتر سکتورهای نظامی و دفاعی روسیه تلاش می شود. در 2 سال گذشته 13 بسته تحریم هاست که از سوی اتحادیه اروپا بر روسیه اعلام می شود. همزمان با این ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی تاکید کرده که باید از اوکراین حمایت شود.
برای حمایت از اوکراین به برنامه اضطراری نیاز است تا اطمینان حاصل شود که روسیه پیشروی کرده نمیتواند، اما اوکراین باید بتواند که مناطقش را آزاد کند. همچنان به باور من بهترین راه احترام به ناوالنی همین خواهد بود که اطمینان حاصل شود از این که رئیس جمهور پوتین برنده جنگ نمی شود و اوکراین به پیروزی می رسد.
نیروهای روسی در 24 فوریه سال 2022 از چندین استقامت بر شهرهای اوکراین هجوم آوردند. همچنان به بمباران پایتخت کیف و چندین شهر دیگر ادامه دادند که اکنون با گذشت 2 سال کماکان ادامه دارد و نامی از خاموشی نمی گیرد.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماره از دستفروشان در شهر کابل شکایت میکنند که با بدرفتاری از سوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روبروند. اما پیش از آن، فرود کاوشگر آمریکایی بر سطح کره‌ماه ظرف بیش از 50 سال، یک سفینه فضایی آمریکایی بر روز پنجشنبه در نزدیکی قطب جنوبی ماه فرود آمد. شرکت خصوصی آمریکایی انتو ایتیف ماشینز که مرکزش در ایالت تگزاس است، این کاوشگر را ساخته و به پرواز درآورده است. این نخستین بار در 50 سال است که فضاپیمای آمریکایی بر سطح کره ماه فرود می آید. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
خوشحالی در مرکز کنترل هیوستن. بعد دنبال فرود کاوشگر آمریکایی به نام اودیسوس بر سطح کره ماه. ظرف 50 سال نخستین بار است که فضاپیمای آمریکایی روی کره ماه فرود می آید. این اولین مورد از بازگشت ایالات متحده به کره ماه از سال 1972 و پایان ماموریت آپولو 17 است. این سفینه فضایی از سوی شرکت خصوصی آمریکایی انتویتیو ماشینز ساخته شده.
آنچه که ما میتوانیم بدون شک تایید کنیم این است که وسیله ما روی سطح ماه هست و ما در حال انتقال هستیم. پس تبریک میگوییم.
این کاوشگر بدون عمله حامل تجهیزات علمی و پژوهشی اداره هوانوردی و فضا ناسا است. نمونه برداری از سطح کره ماه بخش از ماموریتش است. فرود اودسویز پس از یک رشته مشکلات فنی انجام شد. از مشکل در سیستم رادیویی و ضعیف بودن سیگنال‌های ارسالیش گزارش شده بود. اما پس آن کاوشگر به ارسال اطلاعات پرداخت. این سفینه فضایی طور طراحی نشده که ویدیوی زنده از جریان فرودش بر سطح کره ما بفرستد. با گزارش خبرگزاری رویترز، بل نلسون مدیر ناسا این شاهکار تاریخی را پیروزی خواند. و افزود که فرود اودسویز جهش بزرگ به جلو برای تمام بشریت است. این کاوشگر با راکت شرکت اسپیس اکس مربوط ایلان ماسک پرتاب شد و رسیدنش به سطح کره ما حدود یک هفته طول کشید. اودسویز قسم طراحی شده که پیش از غروب آفتاب در محل فرود قطب جنوبی برای 7 روز با استفاده از انرژی خورشید فعالیت کند. ناسا گفته اطلاعاتی که جمع آوری می شود برایش کمک می کند تا برای بازگشتاندن فضانوردان به ما در اواخر این دهه آمادگی بگیرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماره از دستفروشان در شهر کابل شکایت می کنند که با بدرفتاری از سوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان روبروند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به خاطر محدودیت های شاروالی کابل، عواید آنها به گونه چشمگیر کاهش یافته و حتی نمی توانند مالیه تعیین شده از سوی حکومت طالبان را به راحتی پرداخت کنند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از دستفروشان روی جاده های شهر کابل میگویند اخیراً با برخورد نامناسب از سوی شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان روبروند. آنها به رادیو آزادی میگویند با آنکه در این هوای سرد مشکلات اقتصادیشان بیشتر از پیش افزایش یافته، به خاطر محدودیت های شاروالی کابل عواید آنها به گونه چشمگیری کاهش یافته و حتی مالیه تعیین شده از سوی نداره را با دشواری پرداخت می کنند. فرهان که در کوتی سنگی کراچی دارد به رادیو آزادی می گوید
ما را برای کار در جاده ها نمی گذارد. عاید ما بسیار کم شده. حتی توان پرداخت مالیه را نداریم.
اما مقدار و چگونگی این مالیه را مشخص نکرد. نجیب که مقابل لیسی مریم بولانی فروشی می کند چندین بار کراچیش از سوی شاروالی کابل برده شده و با برخورد خشن مواجه شده است.
چندین بار کراچی ما را بار کرده این برده این لجایی که کار ما میشه در یک جای دن مدرسه یا یک جای دادشار و بازار در لب سرک ما را نمیمانم جای میبره که در اوجا کار نیست دیگه نیست دیگه سر صدا میکنه کراچی را میگره بار میکنه در مدر میبره در گپ تا گوش نمیکنه.
عمر 15 ساله میگوید مصارف خانواده 6 نفریش را با کراچی دستی برآورده میکند، اما به گفته او بنابر محدودیت های شاروالی نمیتواند درست کار کند.
ما رو شاروالی نمیبونه که کار کنیم. 6 نفر در خانه نان خور داریم، پدرمون بیکار است، دیگه پیسه در خانه نیست، مجبور هستیم کار کنیم، چی بخوریم.
این در حال است که شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌های پیهم از آنها خواسته است که برای ایجاد نظم در روی جاده ها کار نکنند. هرچند این دست فروشان طرفدار نظم در جاده های کابل هستند، اما میگویند که نمی توانند کرایه دکان را پرداخت کنند و مجبورند از طریق دست فروشی مخارج خانواده را تامین کنند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که آنها کرایه بلند هر متر مربع مکانهای تعیین شده را برای این دست فروشان 2500 و پایین آن را 500 افغانی تعیین کرده بودند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مشکلات دست فروشان و بدرفتاری با آنها پاسخ نداد، اما نزدیک به یک ماه پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که جاده ها برای موتر و رفت آمد مردم است. به هیچ وجه برای دست فروشان اجازه کار در اینجا وجود ندارد. گفتنی است که این مشکلات در زمان نظام جمهوری مخلوع نیز وجود داشت که ظاهراً تا اکنون حل نشده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما.
مکار نبار المادی مردن که رقم دولتی که رقم حکومتی ما فلان به قندهار که هیچی مواد خارجی خریدن نیست.
سلام علیکم، از کابل مسیج مندیم. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمان یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که یک کار مساعد کنید چیز شود و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمی فهمم که چه قسم شود با این بیکاری و بیروزگاری.
ما می خواهیم به خاطر امی کار و وظیفه بگوییم بسیار خلق ما تنگ است، نه کار است، نه بار است، نه وظیفه است. بچه ها بیار گیم زده و امی پابجی زده بیخی اصاب خود از بز داده. شب ها میشینن نمت و پابجی میزنن، روز ها میشینن. اولادای ما بسیار احتیاج است، بسیار محتاج هستیم. شتوکای خورد ریزه داریم، خیما چطور کنیم؟
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.